خب جالبه که یه خبری رو براتون بخونم از اتفاق بزرگ برای ترافیک شرق تهران. اتفاقی بزرگ برای ترافیک، البته برای کاهش ترافیک شرق تهران در راه است. تنها یک هفته تا بهره برداری از فاز نخست آزادراه شهید شوشتری زمان باقی است. آزادراهی که اولین در نوع خود در پایتخت است و قرار است گره کور ترافیک شرق تهران را باز کند. نکته ویژه این پروژه، شرکت کنترل ترافیک تهران با افتخار 0-100 طراحی، نصب و اجرای سامانه‌های هوشمند این آزادراه را بر عهده داشته است تا تردد در این مسیر نه تنها سریع‌تر بلکه هوشمندتر و ایمن‌تر باشد. خیلی متشکرم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. 18:55 دقیقه مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
شنونده جان من ایران هستید. متوسط 19 با شما این و 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094 و در اختیار شماست. درباره هنرهای دستی ایرانیان صحبت میکنیم. کدوم هنر از هنرهای دستی ایران دل شما رو برده؟ سلام میکنم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام دارم. انشالله که ایام به کام باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر آجرلو. با خبریم که حمله به تاسیسات آبشار به مردم سیری که کشورمون، یک گوشه از کشورمون، یک جنایت جنگی محسوب میشه. در همین راستا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته که هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مورد نیاز مردم، به ویژه مخازن و تأسیسات آب، بر اساس مقررات مسلم حقوق بین الملل از مصادیق جدی نقض حقوق غیر نظامیان و قابل پیگیری در چارچوب جنایات جنگیه و بر همین اساس جمع‌آوری ادله این جنایت و پیگیری اون در مجامع قضایی داخلی و بین المللی آغاز شده. میخوام در این مورد با شما بیشتر صحبت کنم. تحلیل شما رو بشنویم.
خب همونطور که میدونید یکی از اقدامات مهم در حوزه اعمال متخلفانه در حقوق بین الملل تجاوز به یک کشوره. یعنی عمل متخلفانه تجاوز خودش در حقوق بین الملل یک نوع به نوعی مجازات خاص خودش داره و مسئولیت بین المللی میاره. در همون تجاوز و در همون عمل متخلفانه یک سری اقدامات هستش که به صورت در حقوق جنگ ها یا حقوقی که در این زمینه وجود داره جز جنایات علیه بشریت حساب میشه، به دلیل اینکه جنگ ها قواعدی داره در دنیای امروز در حقوق بین الملل و هدف قرار دادن نظامیان و زیرساختهایی که مرتبط با معیشت و حیات روزانه مردمه، از جمله ذکر شده در اون منابع آب شرب، یکی از اون مصداق بارز این هستش که در اسناد بین المللی ذکر شده. اقدام ایالات متحده آمریکا در هدف قرار دادن عمدی تأسیسات آبشیرین کن و همچنین مخازن آب شرب مردم یک نوع مصداق بارز در حقوق بین الملل. حالا این بحث حقوقیش بود که قطعا باید نهادهای حقوقی کشور ما در این زمینه اسناد و مدارک اونو جمع کنن. در مورد این مسئولیت فقط دولت ها هم نیست، حتی نیروهای اقدام کننده در این مسئله که این کار اقدام این عملیات اجرای کردن دارای مسئولیت هستند.
بله.
از نظر حقوق بین الملل و دادگاه ما باید در این زمینه اقدام کنه و بعد در محاکم بین المللی این مسئله به خصوص دیوان بین المللی کیفری این مسئله رو پیگیری کنند. اما در حوزه سیاسی هم تحولاتی که ما در اونجا شاهد اون هستیم این هستش که ایالات متحده آمریکا در پس اینها به دنبال اخذ امتیازات در مذاکراتی هستش که الان داره انجام میشه، یعنی به نوعی تخریب دیپلماسی است و اینم از نظر کشورهای منطقه و عرصه بین المللی نه تنها یک تخلف حساب میشه، یک انحراف جدی در حوزه دیپلماسی هم حساب میشه. ما باید در این زمینه هم به نظر میرسه حوزه دیپلماسی ما یک کارزارهای دیپلماتیک فعال ایجاد کنن، دمو نمایندگی های ما اینو اطلاع رسانی کنن که اون کسی که داره به میز دیپلماسی خیانت میکنه ایالات متحده آمریکاست و جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی که انجام میده در راستای دفاع است، چون دفاع کاملا مشروعه و مباحث مرتبط با اینو پیش ببرن. در حوزه مردمی هم به نظر میرسه با توجه به اینکه ما در چند تقریبا یک سال اخیر، یعنی بیش از یک سال اخیر، بارها با اعمال متخلفانه از سوی و متجاوزانه از سوی ایالات متحده آمریکا و حتی اقدامات رژیم سنسی که با حمایت ایالات متحده آمریکا روبرو شده، این مسئله رو به نوعی در حوزه مردمی باید پیگیری بشه، به نوعی در کمپین های مردمی که ما میبینیم در خیابان ها با شدت بیشتری فعال بشه، ارتباطات بین المللی گرفته بشه در این حوزه، پیام مردم ایران رسیده بشه که مردم ایران مردمان صلح‌طلب هستن و از جنگ اعراض دارن. این پیام به مردم جهان برسه که آن چیزی که داره جنگو در این منطقه و بی‌ثباتی و صلح و درسه بین المللی گسترش میده ایالات متحده آمریکا است. ما دیدیم در همین قضیه و این حضور و در کارزارهای مردمی و کمپین‌های بین‌المللی پرونده قضیه به یک پرونده بین‌المللی تبدیل شده. الان اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده جنایت علیه بشریت است و این باید به گوش تک تک مردم جهان برسه، چه از طریق رسانه و چه از طریق مردم که الان از ابزارهای مختلف زمینه برخوردن.
آقای دکتر آجرلو، از وقتی که خودمون رو شناختیم و فهمیدیم یه آمریکایی وجود داره، داره جنایات جنگی انجام میده، مثلا همین یه نمونهش حالا که یا خاطرم هست، همین تو همین جنگی که سپری کردیم شهر لامرت بود در جنوب استان فارس، جنایت جنگی. چی باید بشه آخر کار؟ در واقع این شکایت ها بالاخره به کجا میرسه؟ اصلا به جایی هم میرسه؟
ببینید، در حوزه روابط بین الملل، یعنی در این من چند تا پاسخ میدم خدمت شما، در حوزه روابط بین الملل راهکار مقابله با جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا و این اقدامات اینچه و اون رویکرد قلدر مآبانه ای که داره و دنبال ایجاد نظم است، حتما تقویت قدرت ملی کشوره، یعنی تقویت قدرت نظامی امنیتی منجر میشه که حداقل ما بتونیم بازدارندگی ایجاد کنیم در حوزه‌های اینچنینی. یعنی قدرت اول باید کشور به سمت تقویت قدرت ملی بره، بخشی از این قدرت ملی هم خود مؤلفه مردم هستن که از این روند حمایت کنن. این یه بخشی. در حوزه حقوق بین الملل قطعا باید شکایت ها حداقل ممکن حداقل باید ثبت بشه، یعنی شکایت ها و فراینده ثبت بشه. در حوزه های دیگه که در این زمینه ممکن داشته باشیم، در حوزه های ژئوپلیتیکی و این زمینه هم حتما باید بحث اجماع بین المللی شکل بگیره، یعنی یه مقدار کمپینای دیپلماتیک برای اجماع و اتحاد بین کشورها، حداقل کشورهایی که آسیب دیدن در این حوزه. الان کشورهای کمی در دنیا آسیب ندیدن از جنایت ایالات متحده آمریکا. ما همین الان در همین منطقه‌ای که هستیم جنایت آمریکا در افغانستان رو داریم، پرونده های زیادی تشکیل شده، در عراق ما پرونده های زیادی داریم، در کشور سوریه ما داریم جنایتی که آمریکایی کردن چند سال اخیر، در لبنانی که امروز ما می‌بینیم و بعضن بسیار اینا را اصلا با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا در اتفاق می‌افته، جنایتی که در غزه اتفاق می‌افته کاملا با حمایت ایالات متحده آمریکا رژیم صهیونیستی در اتفاق می‌افته. اینها مباحثی هستش که ما به نظر می‌رسه باید با دقت بیشتری در زمینه‌های مختلف اینو به اصطلاح ثبت، و حتی اگر نمیتونیم الان حقانیت خودمونو و اون مسائل رو پیگیری کنیم، حداقل ثبت و ضبط بشه. و در حوزه مردمی هم به نظر من حوزه رسانه‌ها، رسانه‌های مثل رسانه که الان سرکار رو در حضور دارید الان داره اطلاع رسانی میکنه. اینم یک مسئله به سر امر مقدسه. چرا؟ چون اصولا بسیار از جنایت ها اگر اطلاع رسانی نشه تقریبا از یاد ها میره و این ثبت و ضبط یک نوع این اقدامات که الان داره انجام میشه در دوره صحبت میشه و تحلیل میشه. ایالات متحده آمریکا بازیگری است که بر اساس منافعی که بر اون تعریف شده، که اون منافع هم منافع عموما منافع ملی ایالات متحده آمریکا نیست، اصولا منافعی که شرکت ها صهیونیست ها و مباحث اینچنینی است، در تاریخ معاصر خودش بسیاری از این جنایت ها رقم زده و به نظر میرسه با توجه به این رویکردی که شخص مثل ترامپ هم در اون به قدرت رسیده و صراحتا از این اقدام صحبت میکنه، صحبت از حذف تمدن ها میکنه، صحبت رسما یعنی حداقل اون ظواهر هم رعایت نمیکنه، داره چهره آمریکا رو آشکارتر میکنه. اما وظیفه ملت ها هم در اینجا بسیار زیاد است، دولت هایی که آسیب میبینن در این زمینه زیاد هستش و در این زمینه باید فعالیت کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین آرجولو، کارشناس مسائل سیاسی، با ما هم صحبت شدید. خداحافظ.
موفق و معید. خداحافظ.
جریان انرژی کشوری با بیش از 80 میلیون جمعیت در حال قطع شدن است. نه بنزینی برای حرکت آمبولانس ها میماند، نه سوختی برای کامیون های حمل غذا و چرخه اقتصاد. اوایل دهه 90 به واسطه تحریم‌ها ایران با همین بحران روبرو شد. نقشه که ریچارد نفیو و طراحان تحریم معتقد بودند به راحتی کشور رو زمینگیر خواهد کرد، اما شروع یک پروژه پرهزینه و پیشرفته میتونست جلوی این صدمات رو بگیره. برای همین ساخت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان در بندر عباس برای تامین سوخت کشور آغاز شد، پروژه ستاره خلیج فارس. اما تحریم ها طوری مهندسی شده بود که اجازه پیشرفت چنین پروژه هایی را نمیداد. اما شرکت های خارجی مثل زیمنس و روهر پروژه را رها کردند. نبود این شرکت ها یک طرف و یک طرف هم راه اندازی توربو کمپرسور های حیاتی پالایشگاه. متخصصان زیمنس موقع رفتن لایه های امنیتی پیچیده ای روی ماژول های نرم افزاری گذاشته بودند، قفل پوری که میتونست پروژه ستاره خلیج فارس رو برای همیشه متوقف کنه. راه حل یک نبرد تمام عیار نرم افزاری و مهندسی بود. تیمی از مهندسان جوان ایرانی عهد بستن که تا زمان باز شدن این گره به خونه هاشون بر نگردن. اونها در یک تلاش شبانه روزی نه تنها موفق شدن قفل های گذاشته شده روی سیستم رو بشکنن، بلکه نرم افزارهای آلمانی رو بومی سازی و بازطراحی کردن. سال 97 ستاره خلیج فارس پس از تلاش های بی وقفه متولد شد، سازه عظیم که ایران رو از یک وارد کننده مطلق به صادر کننده بنزین تبدیل کرد. امروز این پالایشگاه استراتژیک نیمی از بنزین مورد نیاز کشور رو تامین میکنه. ستاره خلیج فارس نمادی از مسیر توسعه متکی به دانش بومی است که اتفاقا در دل سخت‌ترین بحران ممکن متولد شد. ما دهه هاست یاد گرفتیم که تهدیدها رو به فرصت پیشرفت تبدیل کنیم.
و من نه الا من الله العزیز
کیام ملک ایزد نشان شوکت جاودان خاک نام آوران کهن بوم و بر مهد علم و هنر فر تو آسمان خاک تو پر گوهر خاک تو پر گوهر تا سیامش پرا خون آرش پرا کی به بند آورد خصم سرکش پرا خصم سرکش پرا خصم سرکش پرا شادمان خواهمت پرتوان خواهمت در جهان تا ابد جاودان خواهمت با تو پیوند ما اشک و لبخند ما نام زیبای تو نقش سربند ما نقش سربند ما
مرضیه دلفانی ساعت 18 و 11 دقیقه پیامکشون رسیده، من الان دیدم، گفتن که موضوع برنامه‌تون چیه. موضوع برنامه ما اینه که امروز که روز هنرهای دستیه، بفرمایید که کدوم هنر ایرانی دل شما رو میبره. البته دیگه در زمانهای باقی مانده از برنامه هستیم، یعنی زمانهای پایانی باقی مانده، ولی خب شما میتونید تلاش کنید تا پیامکتون رو به ما برسونید مجدد. آقای سیروس خوب بخت از پیشوا هم گفته که هنر قلمزنی واقعا دل آدمو میبره و محشره. 18:46 مریم شهرانپور عزیزم در بخش فرهنگ و هنر. خانم سلام، حال شما چطوره؟
سلام خانم شوقی، عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر عزیزم،
امیدوارم سالشون خوب باشه. خیلی ممنونم از شما. بریم به سراغ خبرهای دنیای فرهنگ و هنر، ببینیم چی میگذره. امروز از موسیقی شروع بکنیم، ببینیم این هفته از اجراهای موسیقی چه خبر هست. خب ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان 20 خرداد در تالار وحدت اجرا دارن. همینطور کنسرت نوستالژی یا خاطر انگیز ناصر ششمازد 22 خرداد در سالن میلاد نمایشگاه قراره که برگزار بشه. اجرای گروه دریادلان رو داریم در سالن حریکه ایرانیان، اجرای گروه کلاژ رو داریم در باغ فردوس. کنسرت علیرضا قربانی هم براتون گفتم، حالا در روز 18 تا 20 خرداد در تبریز در سالن استاد شهریار قراره که برگزار بشه.
درسته.
بریم یه سری بزنیم به سریال ها. خب سریال شیرعلی مردان به کارگردانی حسن آخوندپور بعد از جنگ رمضان دوباره فیلم برداری خودش رو شروع کرد. گروه بازیگرانش رو هم اعلام کرده. رحیم نوروزی، همون فرخ پس از باران، در نقش اصلی سریال تلویزیونی شیرعلی مردان در قامت سردار سپاه نادرشاه و سران ایل بختیاری قراره که ظاهر بشه. معمولا همیشه نقشه شمالی رو بازی می‌کرد، این دفعه خب از یک در واقع ایل بختیاری قراره که خودش رو نقشه در بیاره، خودش رو نشون بده و بازی بکنه. علیرضا جلالی، تبار، مهسا کرامتی، فریبا متخصص، کامران تفتی، کاظم حجیرزاد، نسیم ادبی هم از بازیگران دیگر این پروژه هستن. اما بهرام افشاری رو ما همیشه در قامت یک بازیگر کمدی دیدیمش.
آره و شیرین.
آره این دفعه خیلی متفاوت، در نقش کارگردان در سریال ایران قراره که در واقع نقشش رو انجام بده، کارگردانی بکنه. این سریال حالا مسئولیت شبکه‌های نمایش خانگیه و دومین تجربه کارگردانی بهرام افشاریه.
آره.
حالا باید ببینیم که چطور خواهد بود، چه در واقع رزومه کاری براش رقم
چی از خودش نشون میده.
آفرین، زنده باد به شما. خب یه چیز دیگه هم براتون بگم، ما از فیلم های کوتاهی مدت خیلی صحبت کردیم، گفتم براتون که اکران آغاز شده در خیلی از سینماهای تهران و شهرستان ها. حالا اینم بگم جالبه، در دو روز اول اکران فیلم های کوتاه فروش 80 میلیونی رو شاهد بودیم که خب میگن استقبال چشمگیری بوده.
درسته.
یعنی در روزهای شنبه و دوشنبه 1200 تماشاگر در 34 سالن از 33 شهر مختلف پای تماشای سه فیلم کوتاه تخطی، سرود کلونل و هایکوپی نشستن که با بلیت نیم بها به رقم 80 میلیون تومان رسیده. واقعا آمار قابل توجهی، نمیشه برای اینکه روزهای آغازین بوده و این همچین رقمی رو در واقع شاهد هستیم، خیلی جذابه. حالا امیدواریم که این بازار بیشتر رونق بگیره. فیلم های کوتاه خیلی خوبی داریم، امیدواریم بتونه این فرصت براشون فراهم بشه که دیده بشن، مردم هم لذت ببرن از این کارها.
آره والا خوب.
دقیقاً. خب از یک فیلم سینمایی براتون بگم که فعلا یک عنوان موقت داره.
چرا؟
عنوانش 168 با
مثل 162 ما.
آره یه ذره شبیه تلفن
زنگ بزنن از خانم شوقی شهرامپور تعریف بکنن دیگه.
خیلی کار خوب،
خیلی عالی.
بله بله. این فیلم حالا ببینیم که ساخته کی هست. آقای بابک خواجه پاشا و منوچهر محمدی مشترکاً هم کارگردان و هم تهیه کننده در این اثر هستن و حالا این فیلم سینمایی رو هم در واقع با محوریت مظلومیت کودکان میناب قرار هستش که بسازن و گفتن مخاطب هدفمون جهانیه، یعنی فقط در واقع مخاطب ایرانی رو در نظر نگرفتن و گفتن که میخواییم در سطح جهان در واقع از مظلومیت این کودکان بگیم و امیدوارم که موفق بشن. حقیقتا کارهای رسانه‌ای که بتونه مخاطب جهانی رو جذب کنه باید خیلی باید زحمت بکشن.
آره دیگه.
و منتظر یک اثر خوب قابل قبول و درست حسابی هستیم ازشون
انشالله.
راجع به انیمه ها براتون بگم، مرکز نوجوان و کودک سازمان هنری رسانه‌ای اوجی فراخانی داده برای تولید انیمه کوتاه با هوش مصنوعی.
چه اسم قشنگی داره انیمه.
آره خیلی بامزه
است. معادل چیه این
انیمه؟ بیشتر حالا مربوط میشه به همون
انیمیشن یعنی.
آره کوتاه‌تر البته و خوبیش اینه که با هوش مصنوعیه، یعنی
آره تو این زمان جنگ خیلی کارهای قشنگی باش کردن،
میتونن کارهای بسیار زیادی تولید بکنن و حالا از در واقع توانمندی های هوش مصنوعی استفاده بکنن.
من تو زمان جنگ دیدم خوشم اومد خیلی.
بله بله لگوها. آره. و همینطور ماینکرافت که حالا با محوریت جنگ ایران و آمریکا ساخته شده بود خیلی مورد توجه دنیا قرار گرفت. الحق و بلنسا کارهای زیبایی بود. همین چند وقت پیش هم یه نمونه دیگرش رو دیدیم برای آقای ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه ختم الانبیا ساخته بودن که ایشون در یک خواب بود یه دفعه بیدار میشد چشماش میدرخشید نوری ذوالفقاری برگشته.
نه من ندیدم اونو.
اینم خیلی بامزه.
برام بفرست تو. بله برام بفرست.
حتما براتون میفرستم ببینید. این در واقع فراخان گفتن با هدف احیای میراث روایت ایرانی منتشر شده و مهلت ارسالش هم تا پایان تیر ماه آثار برگزیده هم گفتن که در قالب قرارداد جداگانه تعیین حقوق بهره برداری میشه براش. حالا احتمالاً قراره که خیلی ویژه بهش بپردازن. دو بخش هم داره. بخش اولش ساخت انیمه حداکثر 12 دقیقه بر اساس داستان زال و سیمرغ با بهره گیری از هوش مصنوعی و بخش دومش تولید اثر 3 تا 7 دقیقه ای بدون الزام روایی مشخص، یعنی صرفا بر توانمندی فنی در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و خلاقیت بصری و کیفیت اجرا متمرکز، یعنی براش حالا موضوعی تعیین نکردن و بعد ببینیم که این آثار به کجا خواهد رسید و چه خواهد شد. براتون دیگه بگم از سید جواد رضویان خیلی وقت خبر نداریم. امیرحسین رستمی با هم دیگه همبازی شدن در یک سریال تحت عنوان سریال فک و فامیل.
این دوتا با هم ترکیب بشن چه ترکیب برنده‌ای میشه؟
آره باید جالب باشه. ولی نکتش اینه که خب این دو نفر از دو نسل متفاوت طنز کشورمون هستن.
آره
و بعد ببینیم که آره طلاقه این دو نفر در کنار هم دیگه چه جور طنز رو قراره که رقم بزنه.
بسیار خب مریم جان ممنونم ازت دیگه. ما دیگه آره باربونمون رو جمع کنیم بعد بریم دیگه کم کم. قربونت بشم عزیزم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. عصر امروز هم کنار شما گذشت با قصه هنر، با یاد دست‌های صبوری که زیبایی می‌سازند. ایران با همین دل‌ها زنده است، با همین هنرهایی که نسل به نسل ادامه پیدا می‌کنند. ممنون که در جان من ایران همراهمون بودین. فرصت دوباره یک دستات باز هم با شما این که البته اون فرصت فردا و پس فردا است.
سلام، خسته نباشی. سلام خانم شوقی عزیز، قربونت برم. دیروز که وایس من جوابش ندادی، اقلا این روز بده. من 84 سالمه، با واکر را میرم، نمیتونم بیرون برم، همش رادیو گوش میکنم. گمت کرده بودم، حالا پیدات کردم. اینقدر از خندهات خوشم میاد، اصلا وقتی میخندی روحم تازه میشه. امیدوارم این مملکت از شر ترام و نتانیاهو زی نجات پیدا کنه. ممنون، خداحافظ.
عزیز دلم قربونتون بشم، ببخشید. یعنی شما دیروز پیام دادین، تلفن زدین، من کوتاهی کردم، عذرخواهی میکنم، واقعا منو ببخشید. هم قله سرفراز یعنی تهران، هم روزه جانگداز یعنی تهرانی. در خط مقدم است ماشاءالله، زخمی و حماسه ساز یعنی تهران. مردم خداحافظ.
صدای شهر.
پنج دقیقه با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
اینجا پل پارک وی. من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس های تند رو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
اینجا همچنان بخش اصراحی صدای شهر رادیو تهرانه و ما داریم در مورد میزان رضایتمندی شما شهروندان از هوای داخل وسایل حمل و نقل عمومی صحبت میکنیم و منتظر تماسهای شما هستیم. اگر احیانا از وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده میکنید، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. 88-82-301 پل ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهرانه.
خانم سلام. وقت شما بخیر.
مرسی، وقت شما بخیر.
موضوع برنامه رضایتمندی شهروندان محترم از وسایل حمل و نقل عمومی، خصوصا تهویه مترو، اتوبوس، تاکسی. نگاه شما به ماجرا چیه؟
مترو که هم میشه گفت خوبه، هم میشه بگی خوب نیست، چون که اونایی که تازه تاسیس شده عالیه، خوبه، ولی اونایی که قدیمی ان خیر، جوابگو نیستش. مخصوصا خط آزادگان که من بیشتر استفاده میکنم با تجریش، تجریش خوبه ولی آزادگان اصلا خوب نیست، چون حجم مسافرش خیلی زیاده، این دستگاه جواب نمیده.
درست. تاکسی ها چطور؟
تاکسی ها هم که اونایی که فرسوده است واقعا دیگه آزار میده، اذیت کننده است، بوی بنزین داره، گرم، جوابگو نیست. بعد اتوبوس ها هم که اتوبوس های فرسوده متاسفانه همین مشکل داره، ولی اون اتوبوس های بی آر تی و اینا خوبه.
درسته. این اتوبوس های جدیدی که شهردار محترم بعد از جنگ، هم حالا هم قبل جنگ داشتیم هم بعد جنگ، اضافه شده به خطوط مختلف تهران، استفاده کردی؟ چون همه نو هست.
خیر، زیاد استفاده نکردم ولی شنیدم که گفتن خوبه.
درسته. چه اتفاقی بیفته، چه شرایطی پیش بیاد که رضایت شما جلب بشه؟
خواهش میکنم مثلا این مترو رو، خط آزادگان رو، تهویهش رو درست کنن، یا قطاراش رو بروز کنن، یا به هر حال یه جور قطار رو زیاد کنن که حجم مثلا انسان ها، آدم ها کمتر بشه، که اینقدر هواش آلوده نباشه،
یا واگن ها زیاد بشه که اگر حجم زیاده حداقل تهویه مناسب بشه،
تهویهش درست کار بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. مرسی، خدا نگهدار.
ممنونیم که همچنان با بخش اصراحی صدای شهر رادیو تهران همراهید. اما جالبه که خبری رو براتون بخونم. با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز مسافرت‌های تابستانی، ثبت بیش از 181,000 تخلف حادثه ساز در چند ماه گذشته. پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرده است که در چند ماه گذشته بیش از 161,000 تخلف حادثه ساز در این شهر ثبت شده است. این تخلفات شامل سرعت غیر مجاز، سبقت‌های خطرناک، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، عبور از چراغ قرمز و عبور از مسیر ممنوع بوده است. این تخلفات علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی در گواهینامه رانندگان نیز به همراه دارند. سردار ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، تاکید کرده است که هدف اصلی از برخورد با این تخلفات کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان است. در صورت کسب نمرات منفی مشخص، گواهینامه رانندگان به مدت 3 ماه یا 6 ماه ضبط خواهد شد و در صورت رسیدن به حد نصاب نمره منفی در مرحله سوم، 20 نمره منفی گواهینامه باطل می شود و پس از 1 سال با گذراندن دوره‌های آموزشی می توان مجدداً برای دریافت آن اقدام کرد. پلیس راهور از شهروندان درخواست کرده است که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به حفظ جان خود و دیگران.